بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. آیا انبیا که برای اصلاح جامعه آمده ان در همه اوقات از قوت استفاده می کنند؟ به تعبیر امروزیان منطق القوه، از سلاح استفاده می کنند، یا اینکه انبیا از روز اول با بینات و دلائل با مردم روبرو می شوند؟ انبیا اون مصلحانی هستند که با منطق مردم را هدایت می کنند. در درجه اول کار انبیا کار منطق است و بیان است و هدایت راوی است. آیه ایست در سوره مبارکه حدید شأن انبیا را بیان می کند. می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سوره مبارکه حدید آیه 25. ولقد ارسلنا تمام انبیا، از آدم گرفته تا خاتم، هرگز با شمشیر سراغ مردم نرفتن. این اشتباه هست که خیال میکنن انبیا از قوه و قدرت بهره گرفتن مردم را به توحید دعوت کردن. خیر، در درجه اول از منطق بهره میگیرن. تمام انبیا می فرماید و لقد ارسلنا، لام ممکنه لام قسم باشد، لام قسم باشد، در اینجا قسم مقدر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، با دلائل، دلائل منطقی، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همراه آنها کتاب فرستادیم و المیزان. شاید مراد از میزان عقل انسان و فطرت باشه، زیرا انسان به وسیله عقل میتواند حق و باطل را بسنجد و بشناسد. من احتمال میدم مراد از میزان عقل باشد. بنابراین انبیا در درجه اول بیناتن، کتاب دارن، میزان دارن، لیقوم الناس بالقسط. منطق انبیا در درجه اول وسیله تبلیغ اونهاست. بله، اگر روزگاری دیدن مردم علیه انبیا قیام میکنن، البته در اونجا باید از خودشون دفاع کنن. آیه بعدی، جمله بعدی می فرماید و انزلنا الحديد فیه بأس شدید، ما آهن را فرستادیم در آن قوه و قدرت است. یعنی چه؟ که ارتباطی دارد این رقم، این فقره با فقره قبلی. فقره قبلی می‌فرماید انبیا را با بینات و با کتاب میزان فرستادیم، بعدن می‌فرماید از آسمان هم آهن را فرستادیم. فیه بعثن شدید، در آن قوه و قدرت است که ارتباطی دارد. شاید العلم عند الله، ارتباط شاید این باشد. آن این است که در درجه اول از منطق استفاده می کنند. اگر دیدن منطق کارگر نیست، اینها علیه انبیا توطئه می کنند، در آن موقع از سیف استفاده می کنند، از حدید. فیه بعثن شدید، ارتباطش خیلی روشن. در درجه اول با قوه عقل با مردم سخن می گویند، در حقیقت قوت المنطق. تعبیر ما این است، قوت المنطق بینات است و کتاب است و میزان. و اما اگر مردم آمدن علیه انبیا معامره کردن، در حقیقت خواستن کارهای اینها را خونسا کنن، اینها را ترور کنن، اینجاست که انبیا دیگه دست روی دست نمی گذارن. و انزلنا الحدید فیه بعث شدید، لعل مراد اینه. آیه کریمه می فرمگد لا اکراه فی الدین، همینه. در درجه اول همش منطق است و بیان. هرگامی که پیغمبر اکرم آمد مدینه، هی گروه های تبلیغی را می فرستاد برای تعلیم قرآن. گاهی از اوقات افرادی را فرستاده برای تعلیم قرآن، 40 نفر را سر بریدن. این کار پیغمبره. مبلغ فرستاده، آمدن گفتن به ما مبلغ بدهید، و پیغمبر اکرم 40 نفر معلم قرآن فرستاد. اینها آمدن، دو قبیله است به نام قبیله قاره و اول، همه را سر بریدن. آیا پیغمبر اکرم در این حالت دست روی دست بگذارد که یکی پس از دیگری از بین ببرند؟ خیر، عقل در اینجا اجازه نمیدهد پیغمبر سکوت کند. جایی که مردم از نظر فساد به جایی میرسند، مبلغ میخواهند، مبلغ میفرستد. در همان جا که اینها عهد بستن، پیمان بستن، سرشان را میبرند. بعد پیغمبر اکرم بگد لا اکراه فی الدین. اینجا جای لا اکراه نیست، اینجا بگد دست اینها را قطع کند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لعل عقل باشد لیقوم الناس بالقسط. بعد میگد ما آهن را خلق کردیم. فکر میکنم تناسبش از علم عند الله همینه. اول از منطق نشد، از سیف قدرت باید استفاده کرد. حالا برگردیم آیه ای که الان در سوره احزابیم، آیه ای که در سوره احزاب داریم، این آیه هست. می‌فرماید ورد الله الذين كفروا بغيظهم. 90 نفر، معذرت می‌خوام، 10,000 نفر جمع شدن در اطراف مدینه. یک ماه هست که اینها می‌خوان حرکت کنن، وارد بشن. اولین ضربتی که بر اینها وارد شد قتل عمر ابن عبدالود بود. در قرآن کلمه ود آمده، اسم یکی از بت‌هاست. ظاهرا این عمر ابن عبدالود است، انتساب به همان. اولین ضربتی که بر اینها وارد شد، بزرگترین قهرمان عرب از اینجا عبور کرد و از یه جای تنگ آمد میدان. ضربتی که امیر مؤمنان بر او زد، او را انداخت. این خیلی اراده 10,000 نفر را کم کرد، ترس را بر اونها مستولی کرد. عرض کردم خدمت که خصوصا انسان ببیند که یک طرف که می کشد بعد از کشتن بگد الله اکبر در مقابل بت‌ها. من معنویات دشمن کم شد اینجا مرحله، اما اینها به این اکتفا نکردن. همیشه اقلیت ها در کشورها ابزار قدرت های بزرگ. در مدینه منوره 3 اقلیت بود. اقلیت اول بنی قینقا بود که اینها به یک زن مسلمان جسارت کردن، برخلاف اتفاقی که با پیغمبر داشتن امر کردن، پیغمبر همه اینها را کوچ داد و رفتن به شام. قبیله دوم قبیله دیگری بود، اینها هم با پیغمبر اکرم در افتادن، خواستن پیغمبر اکرم را ترور کنن، اینها را هم کوچوند. فقط در مدینه یک قبیله از یهود باقیه به نام قبیله بنی قریظه، تنها همینه. من قلعه اینها را دیدم، خیلی در نقطه برند مدینه و خوش آب و هوا. اینها با پیغمبر اکرم پیمانی که بسته بودن تا اون زمان عمل کرده، پیغمبر اکرم هم به اینها کاری نداشت. اما خوش بود گر محک تجربه آید به میان. در همین اثناء جنگ یهودان خیبر که همراه قریش بودن مخفیانه آمدن به قلعه بنی قریظه، در را کوبیدن. رئیس قبیله که اسد است گفت در را باز نکنید. اینها سماجت کردن، در را اونقدر زدن حتی گفتن اسد مگر از نانت میترسیم؟ ما نان تو را نمیخواهیم، پیام داریم. گولش زدن. اسد گفت در را باز کنید. اینها که در حقیقت یهودان خیبرن و الان در ارتش قریش هستن، در واقع کارگردان جنگ اینها هستن، مانند حیی ابن اختب و عبد ابن عبد الحقیق وارد قلعه شدن. گفتن جناب اسد، انا جئنا به خیر دنیا و آخره، بهترین کار برات آوردیم. این لشکر را ببینید، 10,000 لشکر از شرق و غرب شبه جزیره العرب آمده ان کار خاتم را، پیغمبر خاتم را یک سره کنن، بیا با ما همراه باش. گفت ابدا، این مرد تا کنون با ما پیمانی بسته، به پیمانش عمل کرده. اونقدر این دو شیطان گفتند و گفتند، رئیس قبیله بنی قریظه آماده شد که پیمان را پس بگیرد. آوردن پیمان را، جلو اونها پاره کرد. چه شد؟ شد وسط مدینه، جایگاه دشمن. در حقیقت اینها اگر عبور کنند بیان در میان قلعه، کار تمامه. پیغمبر اکرم آگاه شد که قبیله بنی قریظه فریب خیبریان را خوردن و اینها پیمان را شکستن، اون پیمان نامه را هم بریدن. دو افسر از افسران عالی رتبه به نام سعد معاذ و سعد ابن عباده گفت برید ببینید وضعیت چطوره. اینها آمدن در خانه در قلعه بنی قریظه، ارکرم صدا کردن اسد را، دیدن نه بابا اسد اون اسد نیست، این که با اینها سابقا دوست بود و همراه بود و در دوران جاهلیت هم با هم می نشستن چه می کردن، الان رأیش برگشته، فهمیدن که این پیمان در شکسته. آقایان دقت کنید، پیام آوردن به پیغمبر که یا رسول الله اینها پیمان را شکستن. چه گفتن؟ آشکارا نگفتن. اگر آشکارا میگفتن اینها پیمان شکستن، این به ضرر اسلام بود. خاطرتون هست عرض کردم پیغمبر اکرم 40 نفر معلم قرآن فرستاد، این معلم ها را سر بریدن. دو قبیله به نام اول و قاره، اینها از این قلعه برگشتن خدمت رسول خدا. اطراف رسول خدا هم مسلمانان هستن. عرض کردن یا رسول الله اول و قاره. حضرت فهمید، اونها نفهمیدن. اول و قاره یعنی پیمان را شکستن. چقدر استاده درس نخونده، صاف نمیگد پیمان شکنی کردن تا اثر در باره کسانی بگذرد که همراه پیغمبرن. اول و قاره پیغمبر را ببین، از شکست میوه پیروزی میچیند، از درخت شکست میوه پیروزی میچیند. پیغمبر چه کرد؟ پیغمبر گفت الله اکبر الله اکبر، پیروزی را برای مسلمانان دوید داد. این هم میگه رهبری دست پای خودش را گمده میکنه. در همان لحظه ای که سایه خوف بر همه سایه افکنده است، در همان جا میگه الله اکبر الله اکبر. عرض کردم من بشارت بدهم به پیروزی، در میگن رهبری، از درخت شکست میوه پیروزی میچیند. اون افسرانشه، این خودشه. خب اینها پیغمبر اکرم را سبب شدن که پیغمبر بخشی از قوا را از اطراف خندق بفرستد داخل مدینه که مبادا اینها از این قلعه بیرون بیایند و متعرض زنان مسلمانان و دختران مسلمانان. چند صد نفر از کنار خیبر، ببخشید از کنار خندق، آمدند داخل مدینه. داخل مدینه چه می کردن؟ در راه های مدینه، کوچه های مدینه راه برفتن، شعار می دادن الله اکبر الله اکبر. همه مسلمانان، زنان و کودکان دلگرم بشوند، بدونن در شهر پاسداری هست، پاسبانی هست، نیروی امتدامی هست. همین که اینها راه رفتن سبب شد که اونها از قلعه بیرون نیان، جنگ داخلی را بین خود و مسلمانان روشن کنند، در قلعهشون موندن. اما هوشیاری پیغمبر سبب شد که اینها نتونن داخل قلعه وارد بشوند، از همین راه مسلمانان را گیردار کنم. قرآن به همین ها میگه. خب یک ماه تمام شد، اینها پیمان شکنی کردن، از پیمان نتیجه نگرفتن. بعد از یک ماه همه 10,000 نفر برگشتن. عرض کردم چرا برگشتن؟ طوفان عجیبی آمد، خیمه های اینها را کند، دیگ های اینها را انداخت، زندگی برای اینها نگذاشت. ملائکه هم آمدند به کمک. همه 10,000 کوچ کردند و رفتند. اما این بدبخت بنی قریظه پیمان شکنی کردند، الان در وسط مسلمانان ماندند. اگر اینها پیمان شکنی نکرده بودن، الان در وسط مدینه بودن. به قدری ترس بر اینها حاکم است، درهای قلعه را بستند و داخل قلعه زندگی میکنند. که کنن پیمان شکنه همینه، آثار پیمان شکنه اینه، پیمان را شکستن از پیمان نتیجه نگرفتن، اونها هم که کمک اینها بودن رفتن، فقط اینها موندن در داخل مدینه قلعه را بستن. پیغمبر اکرم نماز ظهر را خواند، گفت مسلمانان نماز عصر را باید در کنار قلعه بنی قریظه بخوانید. یهود خیلی ترسویه، چرا؟ چون به آخرت ایمان نداره، به مال دنیا علاقه منده، خیلی میترسن. یک مرتبه دیدن یک ارتش قوی از اول مدینه رهسپار طرف قلعه اینهاست، فهمیدن که کار تمامه. مدتها در قلعه بودن، از پیغمبر اکرم خواستن که افرادی را بفرستد مذاکره بشه. ابو لبابه جزء مذاکره کننده بود و در مذاکره هم چه عرض کنم اشتباهن یا عمدن خیانتی کرد. همین که فهمید خیانتی کرده از قلعه آمد بیرون، خود را به همان ستون بسته، نوشتن ستون ابو لبابه، تا پیغمبر اکرم مرا نبخشد از این ستون مرا وا نکنید. بالاخره بنی قریظه گفتن ما قاضی میخواهیم، قاضی ما سعد معاذ است، سعد معاذ هر چه بگد ما قبول داریم. سعد معاذم آمد طبق تورات درباره اینها قضاوت کرد، طبق تورات. خیلی عجیبه، اینها چقدر به حکل افتادن. آمدن قاضی را سعد معاذ معجفی کردن که دوست اینها بود، اون هم آمد طبق تورات قضاوت کرد. تورات میگد مردان اینها کشته میشود، زنان اینها هم اسیر. طبق تورات عمر شد. قرآن میفرماید راجع به این موضوع میفرماید و انزل الذین، آیه را میبینیم، و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب، فرود آورد کسانی که ظاهروهم کمک کردن اون 10,000 ارتش را. و انزل خدا الذین بنی قریظه را ظاهروهم با اون لشکر 10,000 کمک کردن، من اهل کتاب، انزل من سیاسیهم، از قلعه ها و حصون خودشون، و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس بر اینها حکومت کرد. چرا؟ تکیگاهشون این 10,000 لشکر بود، خیبریان بود و قریش بود و قطفان بود و فزاره بود، همه رفتن، اینها تنها موندن. میفرماید و قذف فی قلوبهم رعب، فریقا تقتلون، گروهی را کشتید. چرا؟ گفتن ما حاضریم طبق قضاوت سعد معاذ وارد بشویم. سعد معاذم آشنا با تورات، طبق قانون تورات کسانی که پیمان شکنی کنن به یک دولت، وظیفشون این است که مردانشون کشته، زنانشون اسیر. فریقا تقتلون رجال را و تأسرون فریقا، گروهی را هم اسیر کردی. این مردان اراضی اینها، قلعه اینها قلعه بزرگ، دارای زراعت، دارای درخت. و اورثکم ارضهم، خدا ای مسلمانان زمینهای اونها را به شما داد، و دیارهم خانه هاشون، و اموالهم بعدن، و ارزن لم تتعوها، زمینی را به شما داد که پای شما به اونجا نرسیده. این کدامه؟ این کدام زمین است که خدا در اختیار مسلمانان نهاد ولی پای مسلمانان به آنجا نرسید؟ لم تطعوها. عرض کنم در ماه رمضان گفتن و نوم کم فیه عباده. خواب انسان چیه؟ عبادته. بعضی ها در آن که تکیه به دیوار کرده اند در حال خوابند. چرا؟ میگن گوش دادنم عبادته، خوابم عبادته. ما خواب را انتخاب کردیم، توجه کردی؟ اینم عبادته. بله، عرض کنم قرآن خبر میدهد، دقت کنید آقایان، و انزل الذین، فرود آورد کسانی را که ظاهروهم، ظاهره به معنی کمک کردن، من اهل کتاب، انزل من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس را بر آنها حاکم کرد، فریقا تقتلون، گروهی را کشته، گروهی را اسیر. اینجا را دقت کنید، و اورثکم، داد به شما، چه را داد؟ ارضهم زمینشون، و دیارهم خانه ها، و اموالهم دیگه، و ارزن لم تطعوها. این خبر از آینده است، زمینی را به شما خواهد داد، لم تطعوها و تعیتعو، پای شما به اونجا نرسیده. این کدام زمینه؟ این خیبره. از اینجا خبر میدهد که خیبر هم مال شماست. من احتمال بدم که این ارزندم تطعوها خیبرت، چون بعد از این هم پیغمبر اکرم سراغ خیبریان رفت. میفرمگد و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارزن لم تطعوها، پای شما به اونجا نرسیده. و کان الله علی کل شیء قدیرا. چرا میگن کان الله علی کل شیء قدیرا؟ چرا نمیگن و کان الله غفور رحیما؟ چرا نمیگن بگن غفور رحیما؟ اینجا جای غفور و رحیم نیست، اینجا جای اعمال قدرت است. منبر رفته شما، انسان منبر برود میخواد حال بهشت و بهشتیان را بگن، اما چه کند؟ قیافه بد به خود بگیرد، درسته؟ نه، انسان وقتی که میخواد بهشت و بهشتیان را بگن باید قیافهش بشاش باشد، چشمش نورانی، عرض کنم چهرهش باز، صورت مطابق الفاظ باشه. اما اونجا که میخواد دوزخیان را بگد بخندد، نه، موقع گفتن دوزخیان باید چهره در هم باشد، قیافه باید گرفته، آهنگ صورت باید با آهنگ زبان یکی باشه. قرآنم در تمام جاها این نکته را رعایت کرده. اینجا میگد و کان الله علی کل شیء قدیرا، خدای قدرتمند. این 10,000 نفر رفتن، این پیمان شکنان هم بر اثر پیمان شکنی نابود شدن. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز قادر است. مسلمانان بدانید قدرت با خدا. من امیدوارم ان شاء الله این بلایی که غرب برای مسلمانان درست کرده و گروهی هم در منطقه اونها را کمک میکنم، این بلا دامن اونها را خواهد گرفت. همانهایی که این بلا را برای ما درست کردن خودشون گرفتار میشوند. بنی قریظه برای ما بلا درست کرد، خانه خود را، قلعه خود را لانه جاسوسی قرار داد، اما خودش نفع نبرد، مسلمانان منتفع شدن. امیدوارم ان شاء الله مسلمانان منتفع خواهند شد. این بلا هم میگذرد، بدتر از بلای مغل نیست، اگر ما قدرتمند و وحدت کلمه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.